وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وكون الخصوم حينئذ مع الزامن والمزمون عنه فلا يلزمه ما يثبت بمنازعة غيره كما لا يثبت ما يقر به في الرابع. کلام در این بود که وقتی که شخص زامن به طور سربست زامن شد و گفت اون که در ذمه شما هست من زامن، خب حالا بعد چقدر به عهده شخص زامن میاد و چطور اثبات بکنیم که چه حالا باید بپردازه؟ فرمودن راهش اینه که دو تا شاهد عادل شهادت بدن و بگن اون وقتی که شما ضامن شدی مثلا 3000 تومان این آقا حتما بدهکار بوده، این کافی، این ثابت. ولیکن اگه خودش بگه مثلا من 200000 تومان بدهکار بودم، این ثابت نمیشه. در دفتری مثلا پیدا بشه که نوشته بوده که این مقدار هست، این کافی نیست. و همینطور چیزایی که بعد بدهکار میشه اونها هم ثابت نیست. بحث در این آخر کاری هست که چهارمی باشه و اون ستا را جواب دادیم، گفتیم اونا هیچ کدامش نتیجه نداره. اما حالا چهارم این هست که بین مضمون و له، یعنی طلبکار، و بین مضمون و انه، یعنی بدهکار، اختلاف بیفته. مضمون و له که طلبکار هست بگه مثلا من 200000 تومان طلبکار هستم و آقای ضامن باید که به من 200000 تومان بده، ولی مضمون آن که بدهکار هست به آقای طلبکار میگه چی؟ میگه نه، من 100000 تومان بدهکار بودم، در ذمه من 100000 تومان بوده، ضامنم ضامن 100000 تومان شده و شما که طلبکار هستی 100000 تومان طلبکار هستی. حالا بین مضمون له که طلبکار باشه و مضمون ان که بدهکار هست اختلاف میفته، یه خصومت و نزاع بین این دوتا هست. اینجا وقتی که ببریم محکمه و دادگاه و قضای اسلام، ظاهرش اینه که کسی که میگه 200000 تومان مدعی هست، کسی که میگه 100000 تومان اون منکر هست. اونجا میگن که البینه تو علی المدعی والیمین و علی من انکر، یعنی شما که مدعی هستی 200000 تومان و طلبکار هستی، اگه شاهد داری دوتا شاهد عادل، خب بیار تا ثابت بشه. ولی وقتی او شاهد نداشته باشه، منظور حالا اینجاست شاهد نداره که 200000 تومان هست، طبق قاعده قضا به این آقای بدهکار میگن که میگن شما که منکر 200000 تومان هستی یا قسم بخور بگو من 200000 تومان بدهکار نیستم، بده من 100000 تومانه و او حق به تو میدیم و نزاع تمام میشه. خب پس طبق قاعده قضا آقای بدهکار باید یه قسم بخوره که من 200000 تومان بدهکار نیستم. ولی وقتی که قاضی پیشنهاد بهش کرد که تو قسم بخور که من 200000 تومان بدهکار نیستم، گفت من قسم نمیخورم. و آقای طلبکار که مدعی 200000 تومان هست، او قسم بخوره که 200000 تومان هست و 200000 تومان بگیره. حالا آمدیم این اسمش می‌ذاریم یمین مردوده، یعنی قسم طبق قاعده قضا اول میاد به عهده منکر، ولی اگر رد کرد این خودش باز یه مسئله قضایی هست که اون کسی که قسم بهش رد شد او قسم می‌خوره. یعنی آقای طلبکار قسم میخوره که من 200000 تومان طلبکار هستم. خب حالا وقتی که قسم خورد که من 200000 تومان طلبکار هستم، البته از آقای بدهکار باید 200000 تومان گرفته بشه، چون به اختیار خودش قسم را رد کرد و قضا را منوط به این دانست که طلبکار قسم بخوره. وقتی که قسم خورد این نزاع تمام میشه. نتیجه این نزاع که تمام میشه چیه؟ اینه که آقای بدهکار 200000 تومان بدهکاره. ولی حالا کلام همینجاست که حالا نزاع بین طلبکار و بدهکار که تمام شد، آیا نتیجه میده که پس آقای ضامن که گفته بوده هرچه در ذمه شما هست من ضامن هستم، حالا 200,000 تومان ضمانت کرده باشه و 200,000 تومان بده به طلبکار، میگیم نه، این همراه نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما در فقه موارد بسیاری داریم که چیزهایی که به حسب ظاهر به نظر میاد اینا باید همراه مثلا باشن، اینا باید تفکیک بینشون نباشه، ولی میبینیم در فقه اینا تفکیک از هم میشن، جدای از هم میشن، برای خاطر این که اون دلیل جدا داره، اون دلیل جدا داره، جدای از هم میشن، ولو به نظر ما میاد که باید همراه باشن. مثلا اگر ما نمازمون تمام شد و بعد از نماز شک کردیم که وضو داشتیم یا نه، اینجا قاعده فراغ میگه چی چیز؟ قاعده فراغ میگه بگو نمازم درست بوده، انشاءالله با وضو بوده، ولی حالا میتونه پاشه بگه الله اکبر الله اکبر و نماز عصرم ببنده؟ بگه ما که با وضو بودیم دیگه، نماز ظهرمون حالا خوندیم، شعار انبیه که تو با وضو بودی و نماز انشاءالله درسته، حالا میتونه بلند چه نماز عصرم بخونه؟ نه، باید برای نماز عصر وضو بگیره. و حال اینکه تو ذهن اولی مثلا انسان میگه که خب حالا که شعار گفت تو انشاءالله وضو داشتی، نماز ظهر درسته، پس من با وضو هستم، حالا که با وضو هستم باید بتونم نماز عصرم هم بخونم. ولی که نه، اینا جدای از هم هستن. قاعده فراغ حکم حیثی است، یعنی از این حیث که نماز اول تمام شده، اون تمام شده را من قبول دارم، اون درست گذشته ها به محمد صلوات مردم میگن صلوات الله علی محمد و آل محمد، اون گذشت، حالا برای آیندت اثر باید بگیری کارت را، برای آیندت باید وضو بگیری، آینده انسان باید یقین داشته باشه که با وضو وارد نماز بخوا بشه. پس میبینید اینجا جدای از هم میشه. قاعده قضا هم همینطور، نزاع بین طلبکار و بدهکار وقتی که به یمین مردوده حل بشه و آقای بدهکار 200,000 تومان بدهکار بشه طبق قسمی که طلبکار خورد، این نتیجه نمیده که پس ضامن هم باید 200,000 تومان بده، چون ضمانت کرده که اونجا به ذمت هست من میدم. نه، تخاصم بین طلبکار و بدهکار حل میشه ولی این نتیجه را نمیدهد. مثل این که گفتیم که اگر آقای بدهکار اقرار بکنه به قسم نرسه، وقتی که مدعی آمد گفت که من 200,000 تومان از شما طلبکار هستم، و یه فکری کرد و راست میگی، من وقت حالا خیال میکردم مثلا 100,000 تومانه، درست میگی 200,000 تومانه. خب حالا اقرار کرد آقای بدهکار برای طلبکار که 200,000 تومانه، ولی این اقرار اثر میکنه در این که اون آقایی که ضامن شده پس 200,000 تومان باید بپردازه، اسمم از 200,000 تومان نبوده، گفته بوده هرچی در ذمته. نه، اقراری که شخص بدهکار میکنه نافع برای طلبکار هست و به ضرر خودش هم هست، باید 200,000 تومان بده، هم بالاخره بده، ولی این اقرار نتیجه نداره که حالا بیخ گلوی آقای ضامن را بگیرن بیان چون تو گفتی هرچی در ذمت من میپردازم پس 200,000 تومان باید بپردازی. نه، اقرار العقلا اون که به خودشون برمیخوره جایزه، اما اقرار اونها که دیگه به کسی دیگری نمیشه اجرا کرد و گفت پس شما چون ضامن شدی 200,000 تومان بده. بله، اگه از اول اون گفته باشه که من 200,000 تومان در ذمه شما رو میدم، خب بله او اسم برده دیگه و ما مسئلمون اونجا نیست، مسئله اونجا یه گفته اون که در ذمه هست. اگه بیانه بیاد بگه، شاهد عادل بیاد، حکم شاهد عادل اسلام ترویج کرده، فرموده هر دو تا شاهد عادل گفت بپذیر، خب درسته. این استدلال. حالا همینجا میگوییم که بله، یه نزاع دیگری هم همینجا هست و اون اینه که وقتی آقای طلبکار با بدهکار نزاع دارن که چقدر طلب و بده ما هست، همینجا قهرن یه نزاعی هم با آقای ضامن هست دیگه، یه همراه دیگه، و اون اینه که از او هم میخواد، میگه تو باید 200,000 تومان بدی چون ضامن شدی، اون میگه نه ثابت که نیست هنوزا، چطوری من این را بدم؟ حالا پس یه نزاع هم با آقای ضامن هست. این نزاع اول که تمام شد نتیجه نمیده که آقای ضامن 100,000 تومان بده، ولی آمدیم که آقای ضامن هم به آقای مدعی و طلبکار گفت قسم بخور تا من بدم، اونم همی حرف را زد. یعنی در خصومت و نزاعیم که بین او یعنی طلبکار با ضامن هم هست، اینم یه خصومت یه خودش بیه یه نزاعی هست، اونجا هم آقای ضامن ممکنه حق داشته باشه که یه قسم بخوره، بگه من قسم میخورم، اگه راهی داشته باشه قسم بخوره که اونی که در ذمه آقای بدهکار بوده 100,000 تومان و ضمانت من رو 100,000 تومان هست، اگه بتونه قسم بخوره. اگه نمیتونه قسم بخوره و به آقای طلبکار گفت شما قسم بخور که 200,000 تومان هست تا من بدم. اگر این حرف را آقای ضامن زد به طلبکار و طلبکار طبق درخواست ضامن هم قسم خورد، اگه طبق درخواست ضامن هم قسم خورد، البته ضامن هم وقت چه کار بکنه؟ ضامن هم باید 200,000 تومان بده. چرا؟ به خاطر اینکه این در نزاع خودش با طلبکار دیگه یمین مردود پیش آمد، نه در نزاع بین طلبکار و بدهکار. البته این نزاعها یک نزاع قرار میگیره، ولی همین یه نزاع دو پهلو میشه. یعنی وقتی که یک کسی ضامن هست و یک کسی بدهکار هست و یک کسی طلبکار، نزاع اگه پیش اومد که حالا آقای بدهکار چقدر بدهکاره، این قهرن یه نزاع شروع میشه، ولی در مقام تجزیه و تحلیل میشه دو تا نزاع. یک نزاع بین طلبکار است با بدهکار، او خودش یه تشکیلاتی داره تا حل بشه. یه نزاع هم بین طلبکار است با آقای ضامن، اونم خودش یه تشکیلاتی داره تا تمام بشه. اگه ضامن قسم نخورد و گفت به طلبکار که تو قسم بخور که 200,000 تومان من عهده‌دار هستم، اون وقت طلبکار قسم خورد، اینجا البته ضامن باید 200,000 تومان بده. کما این که اگه که طلبکار در نزاع با بدهکار گفت قسم بخور، بدهکار باید 200,000 تومان بپردازه. اما نکته حساس باز اینجاست که حالا اگر پیشنهاد از طرف ضامن شد، ضامن به طلبکار گفت که قسم بخور که 200,000 تومان من همون عهده داره، ضمانتی که کردن 200,000 تومان میدم، و آقای طلبکار برای آقای ضامن قسم خورد که من 200,000 تومان طلبکار هستم، خب حالا اون ضامن باید 200,000 تومان بده. ولی اگه بدهکار این درخواست را نکرده باشه از طلبکار، او این درخواست را نکرده باشه، آیا بعدن چه مقدار بدهکار ضامن هست؟ خب بعدن بالاخره این جریان تمام میشه دیگه، حالا ضامن بعد میاد پولش میخواد دیگه، بعد که ضامن میاد پولش میخواد، آقای بدهکار چقدر باید به ضامن بپردازه؟ اگه او هم از طلبکار خواسته باشه که قسم بخور، برای دوتاشون قسم خورده باشه، خب این تمام دیگه، برای ضامن قسم خورده جدا، برای بدهکار هم قسم خورده جدا، علاوه حالا دو مرتبه 200,000 تومان رو ثابت کرده، خب این درسته دیگه، این معلومه که بعدم که آقای ضامن میاد از بدهکار پولش را میخواد 200,000 تومان باید بده. ولی اگه در این نزاع و گفتگوها بدهکار هیچ نگفته که برای من قسم بخور، به طلبکار اون نگفته، ولی ضامن گفته قسم بخور به من 200,000 تومان میپردازم، طلبکارم در گفتگوی بین خودش و ضامن قسم خورد برای او در اون جریان، خب او 200,000 تومان باید بپردازه. اما اون بعد نمیتونه مراجعه بکنه و معلوم نیست بتونه مراجعه کنه و به بدهکار بگه من 200,000 تومان دادم، من ضمانت شده من که هرچی در ذمه تو هست، اونم قسم خورده 200,000 تومان من 200,000 تومان دادم. نه، اینجا هم طلبکار میتواند بگه من بین خود و خدا 100,000 تومان بدهکار هستم، شما بی خود رفتی این جریان را پیش آوردی و با او گفتی قسم بخور و قسم خورده بودی 200,000 تومان ازت گرفت، 100,000 تومان تو از جیبت رفته. همینطوری که اونجا هم میگفتیم اگه قسم برای طلبکار بخوره، ولو از طلبکار 200,000 تومان طلبکار میشه، اما ضامن لازم نیست که بپردازه. همینطور اگه قسم برای ضامن خورد، بازم هرچی از ضامن گرفت اینجا لازم نیست که عرشبت که آقای بدهکار بپردازه، اینا جدای از هم هستند. بله اگه دو تا قسم خورد، هم برای او جدا قسم خورد، هم برای او جدا قسم خورد، این دیگه تکلیف روشن هست. حالا می فرمان که و کون الخصوم هین ازن مع الضامن و المضمون عنه. خصومت در اینجا یعنی در فرضی که نزاع پیدا میشه، جایی که نزاع پیدا میشه خصومت با ضامن هست و با مضمون عنه، یعنی خصومت کی با این دوتا هست؟ یعنی خصومت مضمون له، یعنی طلبکار. و کون الخصومه هین ازن مع الضامن و المضمون عنه. خصومت در این جایی که پیدا میشه و نزاع پیدا میشه هم با ضامن هست هم با مضمون عنه و بدهکار. یعنی کی با این دوتا نزاع داره؟ این دیگه از عبارت معلومه، یعنی طلبکار. طلبکار خصومتش برقرار میشه با دو نفر، نه با یه نفر. وقتی با دو نفر شد فلا یلزمه ما یثبت به منازعت غیره، پس ثابت نمی شود و لازم نمی شود اون ضامن را اون چه ثابت بشود، یعنی اون پولی که ثابت بشه، به منازعه غیر ضامن، یعنی به منازعه کی؟ دویومی که مضمون عنه باشه. یعنی در نزاع مضمون له با مضمون عنه که حل بشه به این که قسم رد بشه به مضمون له و قسم بخورد، این منازعه بین غیر ضامن بود، یعنی طرفش ضامن نبود، طرفش مضمون عنه بود و مضمون له، خب این حل بشه و اونم بدهکار 200,000 تومان بشه. ولی این لا یلزمه یعنی به گردن ضامن نمی افتد چیزی که، یعنی پولی که اون 200,000 تومان باشه که یثبت به منازعه غیر ضامن. غیر ضامن اینجا کیه؟ طرف مضمون عنه، اون لنگه اون طرفش. نه، اینها نسخه ها مختلف نقل شده که چه کارش باید کرد. مرحوم آقا جمالون ها فرمودند که احتمال داره مضمون الله، ولی بعد خودشون فرمودند که نه، محشی محترم دیگری نه، خود شهید علیه الرحمه در کتاب دیگر هم باز نسخه اون کتاب دیگرشون هم مضمون عن هست. گفتن پس نمیشه که بگیم شهید علیه الرحمه اینجا در هر دو جا اشتباه قلم شریفشون نوشته، هم یک کتاب دیگرشون هم اینجا. پس همین که حالا داریم عرض میکنیم مضمون عن، همین را بگیرید، نسخه همین باشه. احتمال داده شده مرحوم آقا جمال هم اول فرموده، ولی بعد گفتن نه، کسها محشی دیگر هم فرموده، نه شرح شرایع هم که همون مسالکشون هست اونجا هم گفتن عبارت همینه. پس نمیشه بگیم اینجا مضمون عن، مثلا نسخه عنه اشتباه اومده و له هست. حالا همین را که عرض میکنیم، خصومت و نزاع مضمون له که او الان تو عبارت نداریم، در عبارت دو سطر جلوتر داریم که قسم خورد مضمون له. اینجا حالا میگیم وقتی مضمون له قسم میخوره که دو سطر جلوتر اسمش بود، اون نزاعش با کیه که قسم میخوره؟ در چه نزاعی مضمون له قسم میخوره که شما فرضش کرده بودید؟ نزاع با دو نفر داره، نزاع با ضامن داره، نزاع با مضمون عن هم داره. در چه نزاعی اگه او قسم خور به عهده ضامن میفته؟ شما فرض نزاعتون بردید کجا؟ اونجایی که حالا نزاع بین طلبکار و بدهکار فرض میشه و بدهکار بگه آقا قسم بخور که 200,000 تومان میخوای و بگیر. خب این حل شد. این حل شدن لا یلزمه، یعنی به عهده ضامن نمیافتد، ما یثبت به جنگ با غیر ضامن. معلوم شد؟ با مضمون الله ما حالا داریم حرف میزنیم، مضمون الله که ما کنار نمیذاریم، که ما عرض میکنیم از اول که شروع میکنیم میگیم و کون الخصوم هین ازن. این هین ازن یعنی کی؟ یعنی حالا که آقای مضمون له و طلبکار اومده جنگ راه انداخته، او تو فرض الخصومت و هین ازن مضمون له دیگه افتاده، چون حرف بر سر اونه. ما دو ساعت قبل خوندیم که او یهلفه علیه المضمون له برد الیمین من المزمونون عنه. درسته؟ اونجا ملازم میفرمود که قسم کی میگیم خورد؟ مزمون الله. از طرف کی قسم رد شده بود به مزمون الله که طلبکاره؟ از مزمون ان. پس این رو خوب در نظر بگیرید که قسم مزمون الله داره میخوره. حالا جواب میخوایم بدیم، میگیم آقا این خصومتی که اینجا هست، یعنی خصومتی که مزمون الله دارد با یه نفر که نیست که، چرا شما یه طرفش کردید؟ خصومت با دو نفر هست، نزاع با دو جا هست، هم خصومت با ضامن داره، هم خصومت با مضمونان انه داره که بدهکار باشه. این فرضی که شما میکنید که مضمونان انه و بدهکار به او پیشنهاد میکنه، میگه من قسم نمیخورم که 100,000 تومنه، تو که میگی 200,000 تومن هست قسم بخور و بگیر، ای اونجا را حل میکنه، یعنی نزاع بین طلبکار و بدهکار حل میشه. ولی آیا اگر نزاع بین طلبکار و بدهکار حل شد، نتیجهش اینه که ضامن هم باید 200,000 تومن بده؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه عرض کردم ما جدا میکنیم از همدیگه احکام را در فقه. ولو اینکه اگه ابتداعا مثلا از ذهن ساده کسی که با فقه آشنا نیست زیاد بپرسد، میگه خب وقتی که ثابت شد که آقای بدهکار 200,000 تومان بدهکار آقای طلبکار هست، قسم هم خورده، ضامن که نگفته چه قضا، ضامن گفته هر چی در ذمته، پس باید اون 200,000 تومان ضمانت کرده بده. ما میگیم نه، اینا رو جدای از هم باید حساب کرد. چی تو میگیم نماز ظهرت که خونده ای، حالا نمیدونی وضو داشتی یا نه؟ شاره میگه بگو ان شاء الله وضو داشتم، ولی در عین حال میتونه پاشه بگه حالا الله اکبر نماز عصر شام ببنده. نه، او با وضو بودن غیر از اینه که نماز عصر تن شاره بخواد بگه با وضو هست، او گذشته، گذشته ها گذشت. اما این که حالا میخوای بخونی که باید با وضو باشی که، پس جدا میشه از هم. اینجا هم همینطور، و کون الخصومه حین اذن، یعنی این خصومتی که حالا برپا میشه بین مضمون انه و مضمون له، یه طرفه نیست که تمام شده باشه، با دو نفر هست. خصومت مضمون له، اینجا مضمون له در نظر بگیرید تو کلمه خصومت، خصومتش با کیه؟ با دو نفر، مع الضامن و المضمون انه. درست شد؟ حالا که اینطور شد، اگر نزاع با مضمون له و ضامن حل بشه، این درست، ضامن هم باید 200,000 تومان بده. ولی اگر نزاع بین مضمون له و مضمون انه که غیر ضامن است حل شد، ای که اون را ثابت نمیکنه که، این دو تا مطلبه. پس فلا یلزمه، یعنی به گردن ضامن نمی افتد، ما یثبت به منازعه ای که با غیر ضامن هست، یعنی با منازعه با کی؟ با مضمون انه، ای ثابت نمیشه. کما لا یثبت ما یقر به، کما این که ثابت نمی شود اون که خود شخص طلبکار اقرار بکنه. حالا اگه طلبکار، ببخشید بدهکار، کما لا یثبت ما یقر به که مضمون انه باشه، کما این که ثابت نمی شود اون که شخص بدهکار اقرار بکنه. حالا اگه بدهکار در برابر مضمون الله اقرار کرد که بله حرف شما درسته، 200,000 تومان بخواید، من اون وقت حالا مثلا می‌خواستن زیرش بزنن که میگفتن 100,000 تومان، اقرار کرد. حالا که اقرار کرد، ضامن چه قبض بده؟ ضامن هیچ، 200,000 تومان که نمیده که، در این حالی که اقرارم شخص بدهکار کرده، اقرار او مفید نیست، باید شاهد عادل فقط بیاد بگه 200,000 تومان هست. پس اقرار مفید نیست از طرف بدهکار، قسم مفید نیست از طرف طلبکار، اینا مفید نیست. فرابه، فرابه یعنی مسئله چهارو میتونن این اشکال را داره که و کون اینطور و اینطور هم فرابه. حالا میگیم نعم، حالا ببینید چقدر سرراست دیگه در میاد مطلب. نعم، لو کان الحلف برد ضامن، بله اگر همینجا که تحلیل کردیم یه نزاع هم با ضامن هست، قهرن، قهرن دیگه این نزاع هست، اگر قسم که کی میخوره؟ مضمون له، یعنی طلبکار. اگر قسمی که طلبکار میخوره که 200,000 تومن طلبکار هستن، به رد ضامن باشه، یعنی ضامن هم همینجا گفت که آقای طلبکار من هم که با تو حرف دارم چون ضامن هستم در این جریان، قسم بخور که 200,000 تومنه، من 200,000 تومن میپردازم چون گفتم هرچی در ذهنت. اگه ایطور پیش اومد و برای اون هم قسم خورد، نعم لو کان الحلف، یعنی حلف مضمون الله به رد ضامن، ضامن که اونم منکر هست، چون ضامن با بدهکار حرفشون یکیه، هم ضامن میخواد بگه 100,000 تومنه، هم بدهکار وقت الان میخواد بگه 100,000 تومنه، هر دو اینا یه رقم حرف میزنن دیگه، جز طلبکار که اون میگه 200,000 تومن. حالا اگه ضامن گفت قسم بخور، او گفت این حرف را به رد ضامن، ثبت ما حلف علیه، ثابت میشه قسمی که خورد به 200,000 تومن، ثابت میشه ما حلف علیه. این علیه میتونیم متعلق ما حلف بگیریم، میتونیم متعلق ثبت بگیریم. ثبت ما حلف علیه یعنی ثابت میشه مقداری که قسم بخوره مضمون الله بر اون مقدار، ایتو میتونیم بگیم که ضمیر علیه برگرده به ما ما حلف، ثبت ما حلف علیه یعنی حلف مضمون الله بر اون مقدار. میتونیم هم بگیم این علیه متعلق به ثبته هست و ضمیرش برمیگرده به ضامن، ثبت ما حلف، ثابت میشه اون چیزی که مضمون الله قسم خورد، بر کی ثابت میشه؟ علی ضامن، یعنی اینجا ضامن هم باید 200,000 تومان بده. البته عرض کردم این نکته نظر داشته باشید که اگه فقط ضامن پیشنهاد کرده است به طلبکار که قسم بخور و بگیر، خب اون نزاع بین مضمون الله و ضامن حل میشه، یعنی ضامن باید 200,000 تومان بده به آقای طلبکار، ولی هنگامی که میخواد حساب بکنه با بدهکار 200,000 تومان از بدهکار میگیره، نه این ربطی به اون ممکنه نداشته باشد. اونجا هم اون میگه حالا امروز مسئله میاد انشاءالله که حق من 100,000 تومان بدهکار هستم، در ذمه من 100,000 تومان بوده، خدا میدونه 100,000 تومانه، تو بی خود رفتی گفتی قسم بخوره، اونم قسم خورده، قسم دروغ خورده. پس در عین حالی که ضامن هم قسم خورده، یعنی قسم خاصه، و اون هم قسم خورده، اونم 200,000 تومن داده، این نزاع بین باز مضمون الله و ضامن حل شد. اما نزاع بین مضمون الله و مضمون ان که طلبکار و بدهکار اصلا حل نیست، این قسم ها به درد اون جای دیگه نمیخوره، اینا جدای از هم باید حساب کرد. و کذا لا یشترط علمه بالغریم، مسئله دیگر، شرط نیست علم ضامن به غریم. مسئله که دیروز شروع کردیم که دنبال این طور پیدا کرد این بود که لا یشترط علمه بالمستحق، علم به مستحق لازم نیست، یعنی طلبکار، یا علم به مستحق لازم نیست، یعنی اون مقدار پول. این دوتا معنا شد. حالا میگیم همینطور شرط نیست علم به بدهکار، کی بدهکاره؟ لازم نیست که شخص ضامن بفهمه کی بدهکاره. تو این مجلس که ما نشستیم حرف داره میزده میشه که یکی از رفقا خیلی بدهکار هست، یه مؤمنی هم میرسه میگه من ضامن، این همین تمام، اون ضامن شد دیگه و گذشت. بعد البته حالا ضامن کی هست و از طرف کی میخواد بپردازه و حالا بعد طلبش از کی بگیره، بعدها بهش معرفی میکنن، حتی مانعی نداره که اون بره و بده هم بپردازه و به کسی که طلبکاره بشناسه بده هم بپردازه، بعد بهش بگن حالا اصل بدهکار کی است، حالا برو از فلان کس بگیر، این مانعی نداره. پس لا یشترط علمه بالغریم، غریم کیه؟ بدهکار. و هو المضمون عنه، اون کسیه که از طرف اون میخواد ضامن بشه، این لازم نیست که بشناسه. لانه وفاء دین عنه، برای خاطر که ما میخوایم وفاء دین بکنیم، وفاء دین میخوام بشناسیم میخوام نشناسیم. لانه وفاء دین عنه و هو جائز عن کل مدیون، وفاء دین جایز است از هر بدهکاری، میخوام ما بشناسیم میخوام نشناسیم. حالا عبارت را دوباره من عرض میکنم، عبارت لمعه را، عبارت لمعه این بود که ولا یشترط علمه بالمستحق ولل غریم. حالا میخوایم بگیم که این غریم معنای دیگری هم میشه براش کرد، و اون اینه که مستحق را اونجا همین به شکل اسم مفعول بخونید، اونجا معناش بشه که شرط نیست علم به مقدار بده، این لازم نیست. بعد میگیم که ولا بلغرین، یعنی لازم نیست طرف های این بده را هم انسان بشناسه. هم طلبکار اسمش غریمه، هم بدهکار اسمش غریمه. چرا ما بیایم اینجا بگیم که ولا یشترط علمه بالغریم خصوص بدهکار، با اینکه هر دو اسمشون غریم هست؟ پس این دلیل بر این میشه گرفت که اون را حتما مستحق بخونید مثلا تأیید باشه. اون یعنی مقدار پول لازم نیست، غریم هم لازم نیست بشناسه. غریم یعنی چه؟ اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، نه طلبکار نه بدهکار، با همین یه عبارت ولا یشترط علمه بالغریم هر دو گفته شده باشه. ولذا میفرمان و یمکن ان یرید به الاعم منه و من المضمون له، ممکن هست اراده بشه به این کلمه غریم معنایی اعم از مضمون ان سلام علیکم و مضمون له، چون اول گفتیم معناش مضمون ان یعنی بدهکار، حالا میگیم نه اعم بگیرید، اعم از مضمون ان که بدهکار باشه و مضمون له که طلبکار باشه. خیلی خب، پس اینطور که شد و وقت قهرن اونجا مستحق دیگه باید بخونیم اون را. و یرید و بالعلم بهی، این یه سطرم که میخونیم باز گیر عبارتی داره، یه خورده متوجه باشید که چطور عرض میکنیم. و یرید و بالعلم بهی الاحاطه به معرفت حالهی من نسب او وصف لسهولت الاقتضاء و ما شاکله لان الغرض ایفاء الدین نیست که طلبکار را بشناسه بدهکار را بشناسه. یعنی چه؟ میفرمان معنای علم به غریم که لازم نیست، یعنی بشناسه که پسر کیه، دختر کی هست، اوصافش چه اوصافیه، مثلا که دخالت داره دانستن خیلی وقتا، مثل این که بشناسد که این خوب میپردازه بدهش را، آسان میپردازه بدهش را، یه آدم یه خوش بده هم خط که وقته شد دیگه میپردازه، معطل نمیکنه انسان را، هی طلبکار بیچاره امروز بیا فردا بیا امروز بیا فردا، نه این آدم خوبیه، سهولت اقتضا داره، یعنی بده پردازش خیلی خوبه. حالا میگیم لازم نیست این علم ها، ولو این علم ها این فائده ها داره. چرا لازم نیست؟ برای خاطر اینکه غرض اداء دینه، اداء دینم حالا بدونه که خوش بده هست یا ندونه خوش بده هست. میگه من نمیخوام بفهمم خوش بده هست یا نیست، هر چه خمه خوبه، معطل من بکنه، من میخوام این بده را بده. پس لازم نیست که انسان علم پیدا کند به غریم، ولو وقتی که علم پیدا میکنه مثلا این گونه سهولت ها، این گونه خوش برخوردی ها، اینا را میفهمه، فائده علم اینه، ولی لازم نیست انسان دنبال ایچیا باشه، دلش خواست باشه، دلش هم خواست نباشه. حالا ملاحظه فرمایید که دو تا لام داریم، یکی میزنیم به منفی، یکی میزنیم به نفی. منفی یعنی لایش، بله منفی یعنی علم، یعنی اونی که لا بر سرش در میاد و نفی میشه. نفی یعنی خود لا، لا یشترط علمه بالغریم. اینجا چی نفی میشه و میگیم لازم نیست؟ علم، علم لازم نیست. نفی چیه؟ نیست، خود نیست نفیه. علم که میگیم علم لازم نیست، اون منفیست. حالا یه لام داریم، ملاحظه بفرمایید، و یرید و بالعلم بهی، اراده کرده از مصنف به علم به، که میگه علم بهش لازم نیست، یعنی انسان احاطه داشته باشه به شناخت حال او، من نسب پسر کیه، فرزند کیه، این خصوصیات او وصف، یا این که صفاتش را بدونه، امتیازاتش را بدونه. لسهولت الاقتضا، این لام بزنید به منفی یعنی به علم، که انسان علم که پیدا میکنه، احاطه که پیدا میکنه، نسبش را میدونه، وصفش را میدونه، برای چه میخواد بدونه؟ دانستن برای چیه؟ لسهولت الاقتضا، برای خاطر این که بفهمه که سهولت اقتضا داره، یعنی آسان بده را میپردازه، آدم خوبی، خوب بده پرداز است. و ما شاکله و شبیه این گونه صفات، خوش بر خوش بده نیست، ولی لااقل میاد عذر میخواد، میاد میگه آقا ببخشید که تأخیر افتاده، بعد میدم. خب این خیلی باز قیمت داره، هیچ سر وقت انسان نیاد، یا اینکه به عذر و لااقل بخواد، خب اینم خوبه دیگه. این و ما شاکله یعنی چیزایی که شبیه به پرداخت باشه، همین که اخلاق نشان میده، خوش برخوردی میکنه، حالا ولو نمیپردازه، خب اینا خوبه. حالا کلام در اینه که لعنه، این لعنه برای کیه؟ لعنه الغرض، این لعنه علت برای لاییه که علم را نفی کرد. چرا نمیخوایم این علم را با این که این علم این فایده ها داره، اگه من بفهمم که آدم خوش برخوردیه سهولت اقتضاش را میفهمم، چرا لازم نیست؟ لعنه الغرض ایفاء الدین، ایفاء الدین غرض اینه که این آقای زامل میخواد فعلا این بده را بپردازه، غرض اینه دیگه، ایفاء دین میخواد بکنه. و ذالک لا یتوقف علی معرفته کذالک، و این متوقف بر این نیست که حالا بشناسه که خوش برخورده یا خوش برخورد نی، خوش اخلاق یا خوش اخلاق نی، زود میپردازه یا دیر میپردازه، هر رقمه میگه من این بده را میخوام بدهم. پس ملاحظه فرمودید که لام لسهوله را میزنیم به علم و شناخت، یعنی شناخت اگر بخوان برای چه میخوان؟ برای اینکه سهولت اقتضا و آسان بده دادنش را بفهمند. اما این علمی که این فائده را داره نمیخوایم، لا لا یشترط العلم. چرا؟ برای خاطر اینکه غرض این هست. خب بل تمیزهما، یعنی اون مقداری که لازم هست اینه که همقد حق را با غریم را یه جدایی براش پیدا بشه، تمیزی داشته باشه از هم دیگه. همقدر این مقدار تمیز باشه، حالا ولو عرشبت که بعدها معلوم بشه مثلا، این کافی هست. همقدر تمیزی داشته باشه، اما علم به خصوصیات و همه خصوصیات لازم نیست. این عبارت بل تمیز ما معناش اینه که همقدر بفهمه این شکل هست که طلب کاره، این شکلم هست که بدهکار، این قیافه رو همه قد بشناس، اما پسر کیه لازم نیست، اخلاقیاتش چطوره لازم نیست، همه قد بفهمه که این قیافه هست که طلب کاره، این قیافه هم هست که بدهکار، همین مقدار، این بس. بل تمیزه هما، یعنی اون مقداری که لازمه چه مقدار است؟ همه قد میز و جدایی بین این دوتا، بفهمه مثلا این زلفش این طوره طلب کاره، اونی که زلفش اون طور شونه کرده است این بدهکار، همین کافی. تمیزی باشه ای المستحق والغریم، یا مستحق والغریم، همش حالا دیتو میشه بخونی، لیوم کنه توجه القصد الیه ما، تا ممکن باشه توجه قصد به اینها، چون میخواد قصد بکنه که زامن ایشون هستن برای اون آقا، خب این مقدار باید لااقل قیافشون را شناخته باشه، همین مقدار کافیه. لیوم کنه توجه القصد الیه ما، حالا اینجا سه مطلب هست که تمیز میخوایم بگیم که داشته باشه کافی هست، حق، طلبکار، بدهکار. حالا دلیل اینا را ذکر میکنه، اما الحق، حق را تمیز بده که چه هست، مثلا گندم بدهکاره، برنج بدهکاره، پول بدهکاره، خب لازم نیست مقدارش بدونه، اما تمیز که باید داشته باشه که برنج من میخوام بدن که بده کار اصلا، یا خورما میخوام بپردازم، من که ضامن میخوام بشن چی میخوام بپردازم، همه قد فهمیده باشه خورما مثلا، یا همه قد فهمیده باشه که برنج، خیلی همه کافیه دیگه. حالا مقدارش گفتیم لازم نیست، این بعدا مثلا معلوم بشه. اما الحق که لازم هست تمیز داشته باشه، تمیز نیارید رو مقدارها، بیارید رو که چی بده کاره، چی از این آقا میخوام، خب این لازمه مثلا بدونه، فلیوم که نه ادا، خب بفهمه که چی میخواد بپردازه، این مقدار لازم. و اما المضمون و له، آقای طلبکار را باید بشناسه، فلیوم که نه ایفا، خب مخابره پول بهش بده یا خورما بهش بده بپردازه بهش، خب باید بشناسه که به کی بره بپردازه، فلیوم که نه ایفا یعنی پرداخت بهش بتونه بکنه. و اما المضمون و ان، بدهکارم باید بشناسه همقدر به قیافه، فلیوم کن القصد و الیه، تا ممکن باشه قصد بکنه که من میخوام ضامن این آقا بشم، خیلی خوب. پس هم خد یه تمیز و مایی باشه، این کفایت میکنه. نتیجه مسئله این شد که علم به شخص از نسبش لازم نیست، علم به اوصاف لازم نیست، همه قد جدای از هم باشه، طلبکار و بدهکار و حق، این کافیست. اشکال میخواییم بکنیم بگیم همین مقدارم لازم نیست، همین مقدارم لازم نیست. یعنی اون کسی که میخواد ضامن بشد اگه نمیدوند برنج است یا خورما، بگه هرچی بدهکار من میپردازم، هرچی بعد بهش میگن خورماست مثلا، خیلی خوب کافیه. و علاوه این قیافه هست که قدش بلند هست، مثلا طلبکار هست، اون آقا هست که قدش کوتاه هست که بدهکار هست، همین هم میگه نمیخوام من بدونم. من میگم هر کس هست که بدهکار هست من ضامن، هر کس هم که طلبکار هست بیاد بگیره، چرا جایز نباشه، همین کافی. یعنی این قدر ابهام داشته باشه که حتی از در قیافه هم نشنسه که حالا ضامن کی شده، این کافی هست دیگه. بعد مثلا دیگه این خصوصیات میره به دست میره که حالا ما از طرف کی دادیم و کی آمد گرفت. اگه دلش بخواد بشناسه، آمد این دلش نمیخواد حتی این هم بشناسه، نمیخواد بفهمه بده کار کی بود، برای خدا طلب کنم کیه، برای خدا میگه من در راه خدا دادم و نمیخوام من بگیرم، خود ضامن شده، بده هم داده، همه کارام تمام شده، هیچ کس هم نشناخته، هیچ مانعی نداره. و یشکلو به ان المعتبر القصد الی الزمان، اشکال تمیز هم اینه که اونی که معتبر هست اینه که این آقا قصد به زمان بکنه، یعنی همه قصد بکنه که من میخوام بشم ضامن این مقدار. زمان یعنی چه؟ زمان التزام المال الذی یذکره المضمون له، التزام و عهده‌داری مالی که مضمون له میگه من طلبکار هستم. یه کسی میگه من مثلا 3000 تومان طلبکار هستم، یا یه چیزی طلبکار هستم، یه چیزی طلبکار هستم، این میخواد ضامن بشه. این غیر متوقف علی معرفت من علیه الدین، این متوقف بر معرفت کسی که بدهکار است نیست. فلو قال شخصون، حالا اگه شخصی آمد گفت انی استحقو فی ذمت آخر 100 درهم، آمد یه کسی به شما گفت که ما از یه کسی اسمم نبود 100 درهم میخوایم، فقال آخر زمین توها، اون دیگری هم که شما باشی یا کس دیگری، گفت من ضامن، کیه؟ هیچ کس، نمیدونم کیه، تمام شد. زمین تو حالک، به شخص طلبکار گفتید که من برای تو ضامن شدم. اینجا کان قاصدن الی عقد زمان امن کان علیه دین، شما همینجا تا گفتید زمین تو حالک، اینجا البته حال شخص طلبکارش فرض کردیم خودش آمده داره میگه بدهکار نیست، شما قصد کردی که عقد زمان را از طرف کسی که بر او دین است ببندی و خودت را ضامن حساب بکنی مطلقا، یعنی چه بشناسی کیه چه نشناسی کیه. ولا دلیل علی اعتبار العلم به خصوصه، دلیلی بر اعتبار علم به خصوصه، یعنی به خصوص اون شخص، این لازم نیست که بشناسی کی هست، هر کس خوبه. حالا اینجا ملازم می‌فرمود که گفتیم که بدهکار لازم نیست، طلبکارش هم همینطوره. اگر یک کسی آمد به شما گفت که آقایی طلبکار از کسی هست، شما به او گفتید برسانید به او که من زمین طلح، اونم رفت به او گفت، شما میشی چی؟ شما میشی ضامنی که نه طرف این طرف رو میشناسی نه طرف اون طرف رو میشناسی، اینم تمام میشه. ولابد له من ایجاب و قبول مخصوصین، ناچار است برای زمان ایجاب و قبول مخصوص. در باب رهن اونجا خوندیم که ایجاب و قبول لازم داره، ولی ایجاب و قبول خاصی نداره، هر لفظی بگن کنایه باشه اشاره باشه کافیست، ولی در باب زمان ایجاب و قبول مخصوص میخواد، یعنی یه الفاظ مخصوصیه، هر لفظی نمیشه. ولابد له من ایجاب و قبول مخصوصین، چرا؟ لأنه من العقود لازمت ناقلت للمال. در باب رهن گفتیم چون عقد جائز هست، یه طرفش جائز هست ولو طرف دیگرش لازمه، ولی رو هم رفته اسمش گذاشتن مثل جائز و لفظ مخصوصی گفتن لازم نداره، ولی باب زمان نه، چون لازم هست، وقتی که لازم اسمش شد الفاظش باید یه کنترل خاصی داشته باشه، هر لفظی نمیشه. پس چون از عقود لازمه هست، اینا را در باب رهن زدش گفتیم که اونجا ایتورا نمیخواد، ایتورا نمیخواد، اینجا عکسش میگیم، میگیم اینجا لازم هست، ناقل مال هست، میخوام مالی که یک کس دیگری بدهکاره بره به ذمه یک کس دیگری، اینا یه خورده حساب شده باید باشه الفاظش. بله لازمه هست و ناقل مال من ذمه المضمون عن الى ذمه الضامن، ما میخوایم نقل بدیم مالو بدهی که در ذمه مضمون عن هست و بدهکار بیاد به ذمه کی؟ بیاد ذمه ضامن. پس اینه که یه خورده حساب شده باید باشه. حالا ایجابش چیه؟ زمین تو به آقای طلبکار میگه زمین تو لک، تکفل تو، من کفیل و عهده‌دار شدم، این هم کافیست. یک کسی مثل این که میگه که کفالت ما یه بحث جدا بنا شد داشته باشیم، شما چطور در باب زمان کلمه تکفل تو میارید؟ میگن بله تکفل تو اگه کلمه مال پشتش بیارن میشه همین زمانی که ما میخواییم، میگه تکفل تو مالک، مال تو را کفیل شدن، این معنیش یعنی زمان دیگه، نمیگه که تکفل تو شخص را که. پس تکفل تو خودش الفاظ زمان هست وقتی که اینطور باشه. و یه تمیز و ان مطلق الکفاله به جعل متعلق هل مال، و جدا میشه تکلف تو از مطلق کفالت که کفالت به نفسم شامل بشه، به این که قرار بدیم متعلق صیغه تکفل تو چی را؟ مال را. یعنی اینجا میگه تکفل تو مالک، این از اون کفالت جدا میشه. و تقبل تو یعنی من پذیرفتم، من قبول کردم بدهه اون آقا را، اینم کفایت میکنه. و شبه من الالفاظ دالت علیه صریحاً، خلاصه این که باید الفاظی باشه که صریحاً مردم بفهمن که این داره ضامن میشه، منظور اینه، یه لفظ نیست ولی باید الفاظ صریح باشه. این که میگیم مخصوصین یعنی صریح باید باشه، کنایه و اشاره و اینها کافی نیست، با اینکه در باب رهن و اینها میگفتیم هر دخن باشه کافی هست. ولو قال مالک اندی، اگه به آقای طلبکار رو کرد گفت آقا مالی که از فلان کس میخوای یا مالک اندی پیش من است، عبارت را ایتو گفت، او علیه یعنی گفت مالک علی، مال تو بر من، او علیه بله، او ما علیه علیه، یا گفت اون چه بر فلان کس هست که باید بپردازه بر من، من میپردازم. این رقم صیغه ایجاب رو خون، اینا چطوره؟ میفرمان فلیس به صریح، این سه تا صیغه صریح در زمان نیست، نه مالک اندی، نه مالک علیه، نه ما علیه علیه، اینا میشه بگیم زمان ولی صریح نیست. حالا چرا صریح نیست؟ برای خاطر این که اگر یک کسی به یک کسی گفت مالک اندی، این معنیش که زمان ممکن نباشه، یعنی طلبی که از فلان کس داری فعلو من گذاشته بیا بگیر، مالک اندی یعنی مالی که از فلان کس میخوای داده دست من، حالا بیا بگیر. حالا ای ضامن هست؟ نه، یعنی من امانتدار هستم گذاشته فعلو من، بیا بگیر. پس مالک اندی شامل این هم میشه دیگه. اینه که میفرمان لجواز ارادتیهی در صیغه اول، ان للغرین تحت یدهی مالا، غرین بدهکار طلبکار زیر دست من مالی داره، اینجا حالا بدهکار منظوره، غریم و بدهکار شما ها پیش من مال داره، بیا بگیر. خیلی که ضامن نیست که. یا معنای دیگه مال دویومی و سیومی، اینا هر دوش دیگه میشه، هم به دویومی بزنی هم سیومی، اولی فقط مال اولیست. و انه قادرون علا تخلیصه، یا اگر یک کسی میگه که مالکه علی، مال تو به عهده من، این نمیخوا بگه من ضامن هستم، یعنی من قدرت دارم میتونم این ببینم اون ببینم مال تو را خلاص بکنم و بیرون بکشم از حلقوم او، این زمان نیست که من میدم، یعنی من قدرت دارم کار بکنم در بیارم از حلقوم او. او انهو قادرون علا تخلیص مال او، این هم شامل مالک علی ما علیه علی، هر دوش میشه معناش این باشه، البته میشه تا معناش زمان باشه. او ان علیه سعی، یا این که میخواد بگوید که من قول میدم که تلاش بکنم در کار تو. تخلیص ممکنه خودش هم هیچ کاری نکنه، هم میخواد اشارهی بکنه مالش را خلاص کنم براش، اما سعی اینه که نه من خودم میفتم در کار، خودم میرم بری تلاش کردم. اول مساعده، یا اینکه من کمکی بالاخره در این کار میدم. غرض اینه که این عباراتی که گفته شد مالک علی یا ما علیه علی، اینا با کمک دادن، با زبان خیر گذاشتن، با نامه نوشتن، با یه تلفنی کردن، با همه اینا سازش داره، با زامن هم هستن سازش داره. پس وقتی که همه این معانی میشه براش کرد، یا من توانایی دارم که نجات بدم مال تو را به هر شکلی، معناش زمان نیست که. وقیله، بعضی آمدن فرمودن که ان علی زمانون، بعضی آمدن گفتن بین این ستا اونجایی که میرسیم به علیه، میگه مالک علی یا ما علیه علی، این رقم گفته بشه، نه مالک اندی که صیغه اولی باشه. علیه زمان، هر جا علیه اومد زمان است. لقتزال علیه الالتزام، گفتن کلمه علیه یعنی من ملتزم، بر من، این معنای فارسیش هم یعنی بر من دیگه. پس علیه هر جا اومد التزام هست. و مثله فی ذمتی، کلمه دیگری که مثل علیه میشه اینه که اگر گفت مالک فی ذمتی، نه خود فی ذمتی به تنها ها، او کلمه مالک را داشته باشید که اول کار بوده، اون اینجاها میاد مالک فی ذمتی، مال تو در ذمه من. این هم باز متجه اینه که زمان هست، ظهور در این داره، بلکه صریح هست. اما زمانه علی، حالا آمدیم که عبارت رو ایتو گفت، گفت زمانه علی، ضمیر زمانه باز به مال برمیگرده. گفت اون میگه من طلبکار هستم، یه خل میخوام، اون گفت زمانه یعنی زمان مالت، به مخاطب میگه دیگه، به طلبکار میگه، میگه زمانه یعنی زمان مالت علی. خب این که دیگه خیلی صریح در مطلب هست، زمانه علی، این فکافه. چرا؟ برای خاطر اینکه ما اول درس باب زمان خوندیم که زمان معانی مختلف داره، ولی وقتی که ضمیر زمانه به مال برگرده یا صریحاً او بگه زمان و مالکه علی، این رقم بگه، این دیگه غیر از زمانی که محل بحثمون شامل میشه، نه، این داره میگه زمان و مالکه علی دیگه. فکافن لانتفاء الاحتمال مع تصریحه بالمال، برای خاطر این که دیگه وقتی تصریح به مال میکنه، این معلومه که زمان اینجا معناش حواله نیست، زمان اینجا معناش کفالت نیست، زمان یعنی همین محل بحث خاصمون که زمان مال باشه. خب فیقبل المستحق، وقتی که این صیغه رو او خوند، اون وقت مستحق که طلبکار باشه، او قبول میکنه زمان رو، میگه قبول تو، من قبول کردم که شما ضامن من باشی. فیقبل المستحق و هو المضمون له. حالا اینجا بحث دیگری داریم که آیا قبول لازمه؟ مستحق یعنی مضمون له، باید بگه قبول تو، این لازمه یا نه؟ همه قد او گفت که متشکر، یا کله تکون داد، مثلا با اینکه میتونست حرف بزنه، رضایت خودش رو رسوند، نه اینکه قبول کرد. فرق است بین رضایت و قبول. همه قد خرسنده که حالا شده ضامنش همین مقدار، یا نه حتما بگه قبول تو ضمانت شما را. اینجا حالا گفتیم یقبل یعنی مثل ایجاب و قبول های جاهایی دیگه، بگه قبول تو. اما بعضی ها فرمودن یکفی رضاه و به زمان، قول دیگر اینه که رضای به زمان کافیست، همه خود ما بدونیم که راضی ما ضامنش باشیم، این کافیست. و ان لم یصرح بالقبول، ولو هیچ تصریح به قبول نکنه. حالا دلیل مطلب چیه؟ اینجا دو تا مطلب میخوایم بگیم، یکی این که رضا باید باشه، یکی این که بیش از رضا نمیخوایم، قبول نمیخوایم، اما رضا باید باشه. برای خاطر این که اشخاص مختلف هستن، ممکنه ضامن کسی باشه که او دیگه بدتر از بدهکار باشه. حالا آقای طلبکار وقتا دلخوش بوده که مثلا این بدهکارشه، حالا او بخواد ضامن بشه، دیگه او پناه بر خدا. خب پس من میشه رضایتی میخواد که آقای طلبکار راضی باشه که این آقا ضامن باشه، پس رضا را میخواییم، اما قبول نمیخواییم. برای خاطر این که اصل عدم لزوم قبول است، ما که دلیل نداریم بر این که حتما باید بگه قبول تو، رضا را چرا؟ و در باب وفاء دین و بده دین، قبول که لازم نیست، یه بدهی میخواد بپردازه، وقتی که میخواد بپردازه اونم راضی هست، این همی کفایت میکنه. اینه که میفرمان که وقیل یکفی رضاه و به زمان و ان لم یصرح بالقبول. حالا چرا رضا لازم است؟ این نکته اینه که رضا لازم، لان حقه یتحول من ذمه الى اخرى، برای خاطر اینکه حق مضمون له که طلبکار هست تحول پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه از ذمه ای به ذمه دیگری، از ذمه طلبکار میره به بدهکار، میره به ذمه ضامن، من ذمتین ذمه بدهکار الى اخرى که ضامن باشه. و الناس یختلفون فی حسن المعامله، مردم هم مختلف هستند در خوش برخوردی در معاملات و سهولت القضا و در آسان بده دادن و سهولت القضا. امروز دو تا کلمه داشتیم که هر دوش مضمون حدیث هست، یکی سهولت الاقتضاء که اونجا داشتیم اوائل و اواسط بحث، یکی هم سهولت القضا. حدیث هست که آدم مؤمن سهل القضا هست، سهل الاقتضاء هم هست. سهل القضاء هست یعنی بدهش رو خوب میپردازه، حتی یه چی هم میذاره روش رو میده، این رو اسمش میگیم سهل القضاء. سهولت الاقتضاء یعنی وقتی میخواد بیات میخواد طلبش را، طلب را میخواد، خوش برخورده، با اخلاق میام میگه که مثلا من طلبکار هستم، آقا بپرداز بدهت را، درخواست این که بپردازن بهش بده را خوش برخورده در این کار هست، او را میگیم سهولت الاقتضاء. خب پس مردم در حسن معامله سهولت قضا فرق دارن، فلا بد من رضا. پس آقای طلبکار باید راضی باشه که کی؟ شاید نمیخوای طور ضامنی بیاد که ضامن اون باشه، چون مثلا اون سهولت قضا نداره، خوش برخورد نیست در بده دادن. فلا بد من رضاه به، پس اون باید راضی باشه به اینکه کی ضامنش باشه. ولکن لا یعتبر القبول، ولی قبول لازم نیست، للاصل، اصل عدم لزوم قبول هست. یعنی وقتی دلیل خاص نداریم که قبل تو گفتن لازمه، میگیم که لزومی نداره، لانه وفاء دین، چون زمان همه قد میخواد دین را بپردازه، خب اونم که خوشحاله، خنده میکنه تو دلش، حالا قبل تو هم نگفته، این همین کافیه دیگه. ول اقوا الاول، ایشون میفرمان اقوا قول اول هست، لانه عقد لازم فلا بد له من ایجاب و قبول لفظین صریحین متطابقین عربیین. ایشون میفرمان بالاخره ما زمان رو عقد لازم میدونیم، وقتی عقد لازم شد پس ایجاب میخواد، قبولم میخواد، قبولش هم باید لفظ باشه، هم لفظ در طرف ایجاب، هم لفظ در طرف قبول، سری هم باشن، کنایه و اینها گفتیم که کافی نیست، متطابقین باشند. متطابقین دو معنا براش شده، یک معناش اینه که اگه او به صیغه ماضی ایجاب خوند، اونم به صیغه ماضی قبول کنه، تطابق در الفاظ داشته باشن از نظر صیغه، او گفت که مثلا زمین تو لک، اونم بگه قبل تو، یا او گفت مثلا اتزمن و لک، اگه گفتیم درست فعل مضارعش، اونم بگه اقبلو، این تطابق هم مثلا باشه. این یه معنای متطابق. معنای دیگر متطابق اینه که تا او ایجاب را خوند اونم قبول را بگه، نه اینکه او اینجا صبح بخونه این فردا مثلا بگه قبل تو، این متطابق نیست، یعنی روحم قرار نگرفته، او کجا و این کجا. این باید عرف بگه که پشت سر هم بود، حالا چند دقیقه فاصله هم عیبی نداره، اما باید که پشت سر او باشه، نه اینکه اون قد فاصله باشه که مردم گیج بشن که چی داره میگه قبل تو، کجا داره میگه قبل تو. پس متطابق دو معنا داره. عربیین، حتی ایشون میفرمان که عربی هم باید باشه. فعلا مختاره و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.